ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. شبانگاه پنج شنبه 5 آبان 1390 27 اکتبر 2011 میلادی است. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این ساعت از شب همراه رادیو فردا هستید. مدت این مجله 30 دقیقه خواهد بود. 30 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از آن که بیشتر از موضوعاتی که در این مجله با آن پرداخته ایم بشنوید، همراه بشویم با آرش حسنیا برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم هانا، شب بر شما خوش. شنوندگان خوب رادیو فردا، رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا در مورد راه اندازی سفارت مجازی برای ایرانیان، این اقدام را نشانه تنگنای سیاسی آمریکا دانست. علی لاریجانی این گونه اظهارات را موجب وحدت ملی بیشتر ایرانیان توصیف کرده است. هیلاری کلینتون روز چهارشنبه در گفتگو با دو شبکه تلویزیونی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی اظهار داشت به رغم عدم رابطه سیاسی با ایران، یک سفارتخانه مجازی بر روی اینترنت برای ایرانیان راه اندازی می شود. علی لاریجانی در سخنان روز پنجشنبه خود با بیان اینکه نباید حرفهای وزیر خارجه آمریکا را جدی گرفت، از سخنان هیلاری کلینتون درباره جنبش‌های داخل ایران انتقاد کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با دختران میر حسین موسوی، رفع حصر از وی و مهدی کروبی را موجب تلطیف فضای جامعه دانست. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، محمد خاتمی در این دیدار گفته است باز شدن فضای سیاسی جامعه به نفع همه است. بنابر همین گزارش، دختران میر حسین موسوی نیز در این دیدار گفتند پس از اطلاع رسانی درباره وضعیت پدرشان، فشارها بر آنها بیشتر شده است. وزیر خارجه ایران تایید کرد که پلیس بین الملل از تهران درباره غلام شکوری، یکی از متهمان طرح ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا، سوال کرده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه از شرق الاوسط با تایید این مطلب گفت ما در ایران 150 غلام شکوری داریم. آقای صالحی همچنین گفته است فردی به نام غلام شکوری نیست که ساکن آمریکاست، عضو سازمان مجاهدین خلق است. غلام شکوری و منصور اربابسیار از سوی مقام‌های آمریکا متهم شدند که با طراحی نیروی قدس سپاه پاسداران قصد ترور سفیر عربستان در واشنگتن را داشتند. آیت الله محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور میگوید این دیوان در مهر ماه امسال حکم اعدام 168 زندانی را تایید کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، از این تعداد 100 مورد مربوط به تجاوز به عنف و زنای محسنه، 56 مورد مربوط به قصاص و 12 مورد مربوط به سایر جرائم بود است. بر پایه این گزارش، در این مدت 12 مورد حکم اعدام نیز توسط این دیوان نقض شدند. طبق اعلام مراجع بین المللی، ایران بعد از چین بالاترین آمار در زمینه اعدام را دارد. یژی بوزک رئیس پارلمان اروپا 5 تن از فعالان قیام‌های مردمی جهان عرب را به عنوان برندگان امسال جایزه ساخاروف اعلام کرد. رئیس لهستانی پارلمان اروپا گفت این 5 نفر نماد مبارزه برای تغییر در کشورهایشان هستند. محمد بوعزیزی جوان تونسی که با خودسوزی اعتراضی خود باعث شعله‌ور شدن قیام‌های ضد حکومتی در جهان عرب شد، از جمله برندگان امسال جایزه ساخاروف است. اسماء محفوظ از مصر، احمد از زبیر، احمد از سنوسی از لیبی، رزان زیتونه و علی فرزاد هر دو از سوریه 4 برنده دیگر جایزه ساخاروف امسال هستند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم آرش حسنیا، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا از راه اندازی سفارتخانه مجازی در ایران خبر داد. از واکنش های مقام های ایرانی به این گفته خواهید شنید. از تازه ترین تحولات پیرامون پرونده طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن خواهیم گفت. گفتگویی خواهیم داشت با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که برنده جایزه پرنگر در سال 2011 شده است. همچنین تحلیلی خواهید چنید از واگذاری بخشی از پروازهای داخلی ایران به شرکت هواپیمایی قطر. و این تنها بخشی از گزارش های این مجله شبانگاهی است. تا 10:30 شب با ما همراه باشید. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. کمتر از 24 ساعت بعد از سخنان هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد راه اندازی سفارتخانه مجازی برای ایرانیان، مقام های جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان دادند. حسن جعفری همکارم و جزئیات بیشتر در این باره.
نخستین واکنش به سخنان هیلری کلینتون را علی لاریجانی ابراز کرده است. او تصمیم اعلام شده از سوی خانم کلینتون را نشانه تنگنای سیاسی آمریکا توصیف کرده. هیلاری کلینتون روز چهارشنبه در گفتگو با دو شبکه تلویزیونی فارسی زبان، یعنی صدای آمریکا و بی بی سی فارسی، گفته بود به رغم این واقعیت که با ایران رابطه سیاسی نداریم، قصد داریم یک سفارتخانه مجازی برای ایرانیان باز کنیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به این سخنان گفت نباید حرف‌های وزیر خارجه آمریکا را جدی گرفت.
جدی نگیرید. این حرف‌های اونها باعث یه وحدت ملی بیشتری در بین ملت ما خواهد شد.
مناسبات میان تهران و واشنگتن در هفته‌های اخیر بار دیگر دچار تنش شده و مقام‌های آمریکایی نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرده‌اند که توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را طرح‌ریزی کرده است. اما رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیم جدید وزیر خارجه آمریکا میگوید این گونه پیشنهادها به دلیل مسائل داخلی آمریکا صورت میگیرد.
اینا همین نشان میدهد دچار یه زیغی از نظر سیاسی هستند. تصور من برای این است که دموکرات ها در شرایط فعلی دچار مشکلات درونی هم هستند، یعنی هم مشکلات اقتصادی دارن، هم انتخابات دارن و در این انقلاب‌های منطقه اسرائیل هم دچار انزوا شده. مجموعه این مؤلفه‌ها به این سخن پراکنی‌ها می‌انجامه.
علی لاریجانی به بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه هیلری کلینتون نیز واکنش نشان داده و گفته است آمریکا منتظر جنبشی از داخل ایران نباشد، چرا که به گفته او جنبش‌هایی که در منطقه روی می‌دهد نتیجه انقلاب اسلامی ایران است. ظاهراً اشاره علی لاریجانی به آن بخش از سخنان هیلری کلینتون است که گفته بود در دوران اعتراضات پس از انتخابات در ایران، آمریکا به این دلیل از جنبش سبز حمایت نکرد چون خود این جنبش چنین خواسته ای داشت. خانم کلینتون گفته بود، فکر می کنم اگر دوباره این اتفاق بیفتد، جنبش سبز یا هر جنبش دیگری در ایران، هوشمندانه خواهد بود که اعلام کند ما می خواهیم همه دنیا از ما حمایت کند، کاری که مخالفان حکومت در لیبی کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش رسانه‌های گروهی ایران، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در عربستان سعودی به سر می‌برد، از وجود 150 ایرانی با نام غلام شکوری خبر داده و افسوده که یکی از آنان عضو سازمان مجاهدین خلق است و همکنون در آمریکا زندگی می‌کند. آنچنان که علی رضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، دادستانی نیویورک غلام شکوری را همراه منصور اربابسیر آمریکایی ایرانی تبار به مشارکت در توطئه قتل سفیر ریاض در واشنگتن متهم کرده است.
در پرونده موسوم به توطئه قتل عادل الجبیر سفیر ریاض در واشنگتن، غلام شکوری همراه با منصور اربابسیر آمریکایی ایرانی تبار متهم اصلی است. این دو متهمند که بر پایه توطئه‌ای که نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران طراحی کرده با پرداخت 1.5 میلیون دلار به یکی از اعضای لوسیتاس، بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر در مکزیک، به دنبال قتل عادل الجبیر و نیز بمب‌گذاری در سفارتخانه اسرائیل در پایتخت آمریکا بودند. منصور اربابسیر که پیشش خرید و فروش خودروهای دست دوم است، در حالی بازداشت شد که یکی از ماموران مخفی آمریکا را با یکی از اعضای شبکه لوس فتاس عوضی گرفته بود. بر پایه اسناد و مدارکی که دادستانی نیویورک از آنها به عنوان اسناد و مدارک موثق و محکم پسند یاد می‌کند، حلقه ارتباط منصور اربابسیر با نیروی قدس، پسرخاله، پسرعمه یا پسردایی او عبدالرضا شهرایی، یکی از معاونان قاسم سلیمانی، فرمانده آن نیرو بوده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز گفته است که دولت آمریکا نسخه ای از این اسناد و مدارک را در اختیار او گذاشته که در مورد وجود چنین توطئه‌ای با آمریت و طراحی جمهوری اسلامی جای تردیدی نمی گذارد. از سوی دیگر درخواست اینترپول یا پلیس بین المللی از تهران برای دریافت اطلاعات درباره غلام شکوری نیز احتمال صحت اتهامی را که آمریکا در این زمینه به جمهوری اسلامی ایراد کرده است تقویت می کند. چون این سازمان بین المللی تا مدارک مستدلی در دست نداشته باشد در مسئله مداخله نمی کند. همزمان منصور ارباب سیر که به گفته دادستانی نیویورک در پی بازداشت شدنش به گناه خود اعتراف کرده در نخستین جلسه از رسیدگی به اتهاماتش روز دوشنبه گذشته خود را بی تقصیر خواند. محاکمه آقای ارباب سیر قرار است نزدیک به 50 روز دیگر از سر گرفته شود. در این حال بلند پایگان جمهوری اسلامی حتی رهبر آن آیت الله خامنه ای توطئه یاد شده را مهمل، بیمعنی و مضحک خواندند. همراه با این تکذیب شماری از وابستگان به جمهوری اسلامی این توطئه را ساخته و پرداخته سازمان مجاهدین خلق خواندند. در حالی که در نخستین باری که این احتمال به میان آمد مسئولان دولتی آمریکا صریحا آن را ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی دانستند. به گفته همین مسئولان غلام شکوری متهم در پرونده توطئه قتل در واشنگتن بیگمان از اعضای نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران است.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
اگر هم نخواستید به ما تلفن بزنید، میتونید از طریق ایمیل با رادیو فردا در تماس باشید. نشانی ایمیل ما هست info@radiofarda.com. علی مطهری نماینده منتقد مجلس میگوید استعفایش را در اعتراض به رفتار هیئت رئیسه میداند که استقلال و اقتدار مجلس را مخدوش کرده است. این نماینده مجلس همچنین معتقد است مجلس بیمار نیست بلکه آن را بیمار کردند. وحید پوراستاد همکارم از آخرین وضعیت درباره طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس گزارش میدهد.
علی مطهری نماینده منتقد دولت و از جمله نمایندگانی که در طول چند ماه گذشته بیشترین تلاش را برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد داشت، ناامیدانه میگوید فکر میکنم هیئت رئیسه مجلس تمایلی برای طرح سوال از رئیس جمهور ندارد و احتمال طرح آن را ضعیف میدانم. علی مطهری روز چهارشنبه در مجلس گفت زیاد میشنویم که مثلا درباره پرونده اتهامات اقتصادی برخی مقامات بلند پایه دولتی میگویند رهبری فعلا رسیدگی به آنها را صلاح نمیدانند و به این وسیله دست قوه قضاییه بسته میشود. ما نمایندگان مجلس نیز در جلسات رسمی و غیر رسمی خود جملاتی از این قبیل را زیاد شنیده ایم که آقا مخالف این طرح هستند، رهبری با استیضاح فلان وزیر مخالف است، آقا با طرح سوال رئیس جمهور مخالفند، رهبری نسبت به قرائت فلان گزارش ملاحظاتی دارند. علی مطهری این جملات را مانند زنجیری می‌داند که دست و پای مجلس را می‌بندد. این نماینده همچنین تأکید می‌کند این گفته‌ها راه را برای متملقان و چاپلوسان و فرصت طلبان باز می‌کند و افرادی با نزدیک کردن خود به کانون قدرت ولایت فقیه و نقل قول از این و آن میدان را به دست می‌گیرند و با تعطیل کردن تعقل و نوآوری و راندن حریت و آزادگی مانع اصلاحات اجتماعی می‌شوند و با عوام فریبی مصلحان جامعه را به حاشیه می‌رانند. علی مطهری در پاسخ به کاربران سایت الف هم گفته یک روز بعد از تحویل نامه سعار در جلسه هیئت رئیسه تصویب شد که طرح سعار را منهدم کنند. بنابراین یکی از اعضا مأمور پس گرفتن امضاها شد و یکی دیگر مأمور به مصاحبه با رسانه ها شد تا اعلام کند هیئت رئیسه مخالف سعار از رئیس جمهور است. این نماینده منتقد و اصولگرای مجلس در ادامه تاکید کرده طبیعی است وقتی که نماینده با درخواست هیئت رئیسه برای پس گرفتن امضای خود مواجه می شود فکر می کند که لابد از دفتر رهبری ندایی آمده که سوال مطرح نشود، در نتیجه ممکن است امضای خود را پس بگیرد. اگر نماینده را به حال خود بگذارند معمولا امضای خود را پس نمی گیرد. البته آقای مطهری با اشاره به اینکه هیئت رئیسه مجلس میگوید که 69 امضا برای سوال از رئیس جمهور موجود است و در صورتی که 72 و یا 73 امضا موجود باشد طرح سوال عملی خواهد شد. اما علی مطهری معتقد است اگر 5 نماینده به امضا کنندگان طرح سوال اضافه شود هیئت رئیسه امضاهای دیگر را پس خواهد گرفت، چرا که هیئت رئیسه مجلس بنا ندارد طرح سوال را عملی کند. علی فرهنگی یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس آنطور که سایت خبر آنلاین گزارش داده پیش بینی کرده طرح سؤال از رئیس جمهور اجرایی نمی شود، زیرا به اعتقاد این نماینده مجلس در شرایطی که در سطح بین المللی با مسائل عدیده ای مواجه هستیم طرح سؤال از رئیس جمهور می تواند به معنای برخورد دو قوه باشد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
میخوامش بخورم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
برنامه ساعت ششم این هفته فردا جمعه رأس ساعت شش اختصاص داره به صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و واکنش ها به این گفته ها. شما هم میتونید در بحث آزاده این برنامه شرکت کنید. برای شرکت در این بحث یا به تلفنی که اون موقع برنامه اعلام میشه زنگ بزنید، یا اینکه میتونید برای ما ایمیل بفرستید به این آدرس shesh@radiofarda.com، عدد shesh@radiofarda.com. و اما جایزه بین المللی پرنگر سوئد در سال 2011 به یک ایرانی تعلق گرفت. نرگس محمدی، روزنامه نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر. خانم محمدی طبق رأی دادگاه بدوی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی با حکم 11 سال زندان روبروست. همکارم مهتاب وحیه دیراد با نرگس محمدی گفتگوی کرده و ابتدا از او پرسیده که از چه طریقی از این خبر مطلع شده.
من دیروز یک ساعت بعد از این خبر از طریق یکی از دوستان روزنامه نگارم مطلع شدم این جایزه رو، و در حدی که توی سایت دیدم و خبری که اومده بود روی سایت، این جایزه دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد هست که هر سال به نام یکی از مبارزین دموکراسی کشور خودشون اعلام میشه و به یه مدافع حقوق بشر، به یه فعال حقوق بشر این جایزه رو میدن که امسال به نام پرانگر، یکی از مبارزین و فعالان حقوق بشر هست که در جنگ جهانی دوم فعال بوده، به اسم ایشون و به من این جایزه رو داده.
خب خانم محمدی، آیا از این بنیاد با شما تماس گرفتن برای اینکه برید سوئد و جایزتون رو دریافت کنید؟
تماسی گرفته نشده، اما اعلام شده که 14 نوامبر روزی هست که مراسم دارن که این جایزه رو به من بدن، ولی من ممنون خروش هستم. البته تقاضا میکنم از دولت ایران که اجازه بده من توی این مراسم شرکت بکنم، ولی فقط در حدی که روزش رو مطلع شدم میدونم.
وضعیت پروندهتون همچنان همون محکومیت 11 سال حبس تعزیری رو داره به اتهام تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام؟
بله، من با 3 اتهام 11 سال حبس تعزیری رو دارم. لایحه تجدید نظر رو دادم، ولی هنوز شعبه ای که باید به این لایحه رسیدگی بکنه اعلام نشده و من منتظر هستم که شعبه رو اعلام بکنن.
و اینکه بهتون اطلاع دادن که میتونید برید جایزه رو دریافت بکنید یا هنوز خیر منتظر جواب هستید؟
مسئله اینجاست که به هر حال یکی از اتهاماتی که الان مطرح هست گرفتن جوایز هست از نهادهای بین المللی. نه، من متاسفانه سال 2009 هم که برنده جایزه الکساندر لانگر شده بودم نتونستم از ایران برم، و علیرغم اینکه تقاضا کردم که برم کشور ایتالیا و جایزه‌ام رو دریافت کنم به دلیل ممنوع خروجی نتونستم برم. خیلی خوشبین نیستم که اجازه بدم من از ایران خارج بشم، ولی این درخواستی است که حق من هست و من این درخواست رو می‌کنم.
خانم محمدی، اگر که به خودتون اجازه ندن که از ایران خارج بشید و به سوئد برید برای دریافت جایزتون، کس دیگه ای قرار هست که بره و این جایزه رو دریافت کنه یا خیر؟
بله، اگر من موفق نشم برم، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر که رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هستم و من نایب رئیس این کانون هستم، در 14 نوامبر استکهلم میرن و جایزه رو دریافت میکنن.
خانم محمدی، فکر میکنید اهدای این قبیل جوایز به مدافعان حقوق بشر چه تأثیری داره، چه بازتابی داره در جهان؟
من همواره روی این نظرم تاکید میکنم که مسئله حقوق بشر مثل یک مخرج مشترک نمادینی هست که صورت اون میتونه تمام انسانهای جهان باشن، اینکه قول یه محور حقوق انسانی از هم حمایت میکنن و از طرفی در دنیای کنونی هم هیچ حکومتی نمیتونه به بهانه حاکمیت ملی حقوق بشر رو نقض بکنه و یا منتقدین به نقض حقوق بشر یا حامیان مدافعان حقوق بشر رو متهم به دخالت در حاکمیت ملی بکنه، چون وقتی صحبت از حقوق بشر هست هم صحبت از یک امر ارزشی هست که هیچ کس حتی خود ناقضان حقوق بشر هم نمیتونن ارزش واقعی اون رو منکر بشن و هم صحبت از یک امر فراملی هست که هیچ کس نمیتونه بگه که این مسئله یک مسئله داخلی هست یا ملی هست یا یک مسئله غربی یا شرقی هست، این یه مسئله جهانی هست. و از اینکه این جایزه رو بردم خیلی خوشحالم و این جایزه های بین‌المللی هم که از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر دموکراسی داده میشه در واقع یک نوع حمایت با همین روی کرد هست که حقوق بشر امر ارزشی فراملی هست و کمک میکنه به ترویج مفهوم حقوق بشر از این منظر که حقوق بشر مسئله جهانیه و یک ارزش جهان شموله.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید. به گزارش وال استریت جورنال، روزنامه چاپ آمریکا، یک کمپانی بزرگ چینی انحصار صنعت تلفن همراه در ایران رو که از جانب دولت کنترل میشه در دست گرفته. به نوشته این روزنامه، شرکت چینی اخیراً با جمهوری اسلامی قراردادی برای نصب تجهیزات تازه‌ای در سیستم بزرگترین شرکت تلفن همراه در ایران امضا کرده که پلیس را به کنترل مکالمه‌های مشترکان قادر می‌سازد. جزئیات بیشتر را بشنویم در این زمینه از همکارم نادر صدیقی از آمریکا.
وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در شماره پنجشنبه خود طی گزارش مشروحی نوشته است که به دنبال خروج کمپانی‌های غربی از ایران در پی سرکوب خونین مردم در رویدادهای پس از انتخابات دو سال پیش، یک شرکت معظم چینی سازنده سیستم‌های تلفن جای خالی آنها را پر کرده و انحصار سیستم تلفن همراه در ایران را به دست گرفته است و اکنون نقشی را در این زمینه ایفا می کند که شبکه اطلاعاتی دولت را به کنترل مکالمه های ایرانیان قادر می سازد. کمپانی چینی هواوی همچنین سیستم مشابهی را در دومی شرکت بزرگ تلفن همراه در ایران پیاده کرده است. وال استریت جورنال می افزاید که این اطلاعات را از طریق کارکنان شرکت‌های تلفن همراه در داخل و خارج از ایران و همینطور از مدارک مناقصه کمپانی چینی به دست آورده است. به نوشته این روزنامه، نقش کمپانی هواوی در ایران نشانگر این امر است که چگونه دولت‌ها به آسانی می‌توانند به تکنولوژی خارجی دست یابند و از آن برای خفه کردن مخالفان از طریق سانسور و نظارت استفاده کنند. وال استریت جورنال با ارائه نمونه‌ای در این زمینه از قول سه فعال دانشجوی ایرانی می‌نویسد که چگونه آنها مدت کوتاهی پس از مکالمه تلفنی بازداشت شدند. این روزنامه تصریح کرده که مقام‌های دولت ایران از اظهار نظر در این زمینه خودداری ورزیدند و سپس اضافه می‌کند که حکومت ایران پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری در دو سال پیش بر میزان نظارت خود در میان ایرانیان افسوده و امسال کمپانی چینی نصب سیستم نظارت و سانسور در دومین کمپانی بزرگ تلفن همراه ایرانسل را هم به مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد و اندکی بعد برنده قرارداد شد. به گفته یک مقام ایرانی که در ملاقات چینی‌ها حضور داشته، نمایندگان شرکت هواوی تأکید کردند که آنها کارشناسان ماهری در زمینه سانسور خبرها دارند. وال استریت جورنال تصریح می‌کند که البته دولت ایران به طور معمول فیلترینگ و سانسور در اینترنت را با استفاده از فناوری‌های سطح بالا اعمال می‌کند. در بخش دیگری از این گزارش مشروح آمده که چینی‌ها با یک کمپانی ایرانی به نام صنایع الکترونیکی زعیم شریک هستند که در وبسایت خود از مشتریانی مانند وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و همینطور نیروی مخصوص سپاه پاسداران نام می‌برد. و سرانجام در واشنگتن ویلیام پلامر معاون مدیرعامل شرکت در امور خارجی به وال استریت جورنال میگوید که آنچه ما در ایران انجام میدهیم شبیه فعالیت‌های ما در سایر بازار هاست و هدف ما غنی کردن زندگی مردم از طریق ارتباطات است. کمپانی چینی هواوی حدود 1000 کارمند و تکنسین در ایران دارد.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید که آدرسش هست دفترزرد.com. دفترزرد.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه. تازه ترین گزارش در این وبسایت مربوط به سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه هست، که از بازداشت دو متهم دیگر در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نام برده. و اما علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی ایران خبر داده که بخشی از پروازهای داخلی ایران به شرکت هواپیمایی قطر واگذار خواهد شد. همکارم الهه روانشاد درباره این خبر گفتگویی کرده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و از او پرسیده آیا این تصمیم پیامد تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران است یا عوامل دیگری هم در اتخاذ آن نقش داشتند. فریدون خاوند:
چند روز پیش در جریان دیدار خالد العتیه وزیر مشاور در امور اجرایی قطر از ایران، تفاهم نامه‌ای در مورد گسترش همکاری‌های هوانوردی بین دو کشور به امضا رسید که به نظر می‌رسد یکی از پیامدهای اون واگذار کردن بخشی از پروازهای داخلی ایران باشه به قطری‌ها. به نوشته رسانه‌های تهران، این گزینه به تایید وزیر راه و شهرسازی ایران رسیده و ظاهراً نماینده های مجلس هم از اون استقبال کردند. طی چند سال گذشته همونطور که میدونین بخش روزافزونی از پروازهای بین‌المللی کشور به شرکت‌های خارجی از جمله خطوط هوایی ترکیه، کشورهای خلیج فارس و یا جمهوری آذربایجان واگذار شد، ولی به نظر میرسه که ایران در حال حاضر حتی از تأمین پروازهای داخلی خودش هم ناتوان شده و به همین علت دست نیاز دراز کرده به طرف قطر، و این نشون میده که اضمحلال ناوگان هوایی ایران شدت گرفته. میبینیم که برخلاف تبلیغات رسمی مجازات‌های خارجی علیه ایران مؤثر بوده و شرکت ایرانیر هما که در دهه 1350 خورشیدی یک شرکت هواپیمایی پیشتاز در منطقه بود و همینطور در بین کشورهای در حال توسعه، حالا چنان ضعیف شده که حضورش حتی در آسمان ملی خودش هم کم رنگ‌تر میشه.
روی آوردن به شرکت هواپیمایی قطر تنها راه حل ممکن بود. آیا استفاده بیشتر از هواپیماهای ساخت روسیه نمیتونست به ناوگان هوایی ایران این اجازه رو بده که موقعیت انحصاری خودش رو دست کم در درون مرزهای کشور حفظ کنه؟
هواپیماهای غربی که هنوز در ناوگان هوایی غیر نظامی ایران حضور دارند خیلی فرسوده شدند و هواپیماهای توپولف و آنتونوف روسی هم با بی‌اعتمادی شدید ایرانی‌ها روبرو هستند. با توجه به اوجگیری سوانه هواپیمایی چاره ای نیست جز استفاده از شرکت‌های خارجی، و برای ایران آسان‌ترین کار متوسل شدن به سه قول هوایی خلیج فارس است که یکی از اونها شرکت امارات باشه متعلق به دبی، دومی شرکت الاتحاد هست متعلق به ابوظبی، و بالاخره همین شرکت قطر ایرویز که از قرار معلوم این شرکت سومی به احتمال زیاد بخشی از حمل و نقل هوایی ایران رو تصاحب میکنه، البته با بهایی که گویا 25% گرانتر هست از بهای بلیت شرکت‌های ایرانی.
با این حساب آقای خاوند، قطر که در استفاده از میدان گازی پارس جنوبی نسبت به ایران دست بالا رو داره، در آسمان ایران هم صدرنشین خواهد بود.
به نکته ظریفی اشاره کردید خانم روانشاد. میدان گازی پارس جنوبی همونطور که میدونین هم به ایران تعلق داره و هم به قطر، ولی قطری ها به خاطر بهره برداری از تکنولوژی و سرمایه بین المللی سهم شیر رو در این میدان نصیب خودشون کردن. گویا قرار هست که در آسمان ایران هم همین اتفاق بیفته.
و با این گفتگو به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا نزدیک می شویم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. با امید به اینکه پنج شنبه آرام و خوبی رو پشت سر بگذارید، از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.